عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد دلایل مرگ کاووس سید امامی در زندان شد.
ممانعت مقامات ایران از انجام کالبد شکافی مستقل در مورد مرگ آقای سید امامی این نگرانی رو به وجود میاره که مقامات تلاش دارن شواهد مربوط به شکنجه یا دیگر سرنخ‌هایی که علت مرگ آقای سید امامی رو نشون بده پنهان بکنن.
وضعیت هوای خوزستان به دلیل غلظت گرد و غبار به حالت فوق خطرناک رسید.
منطقه خاورمیانه بیشترین آسیب رو متحمل خواهد شد. بحث این که ما بخوام یه تراژدی تعریف کنیم برای منطقه خوزستان نیست.
با تاکید حسن روحانی بر حقوق شهروندی با وجود واکنش‌های منفی برخی از نزدیکان رهبر به طرح موضوع رفراندوم.
شاید آقای روحانی نوعی قانون‌گذاری در کادر و محدوده‌ای هست که قانون اساسی تعیین کرده. به جای اینکه به مجلس مراجعه کنن خب بره به رفراندوم.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه جامعه بیشتر خواهید شنید. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اتهامات سنگین و بی‌سابقه‌ای را علیه فعالان محیط زیستی که در بازداشت به سر می‌برند مطرح کرد. آقای دولت آبادی یک بار دیگه ادعای خودکشی کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان را تکرار کرد، ادعایی که البته صحت و سقم اون از طرف فرزند این استاد دانشگاه زیر سوال رفته. کیوان حسینی همکارم این اخبار رو دنبال کرده و با ما در استودیو است. از پیگیری‌های خانواده آقای سید امامی بگو و مسئله که خانواده در مورد علت مرگ مشخصا مطرح کرده.
بله، روز سه‌شنبه خبرهای زد و نقیزی در این ارتباط منتشر شد. ابتدا در نیمروز خبرگزاری‌های فارس و تسنیم مصاحبه منتشر کردند با کامران سید امامی، برادر آقای کاووس سید امامی، و ایشون توی اون مصاحبه گفتش که به همراه همسرش جنازه رو دیده و آثار حلق‌آویز شدن بسیار معلوم بوده و مشهود بوده و همچنین تأکید کرده این موضوع در فیلمی که ماموران امنیتی از زندان دارند هم کاملا مشخص هست و هیچ مسئله دیگه‌ای وجود نداره و ایشون گفته که خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است. و توی همین مصاحبه آقای سید امامی، در واقع کامران سید امامی، تصریح کرده که از رسانه‌ها خواهش می‌کنم که با خبرسازی موجب آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند و من شخصا مایل به کالبد شکافی مجدد نیستم. ساعتی بعد از اینکه این خبر به نقل از برادر آقای سید امامی منتشر شد، پسر ایشون رامین یا کینگرام که خواننده موفق راک از خودش و پیشتر در شبکه‌های اجتماعی نوشته که برای ما باورپذیر نیست که پدرش آقای کاووس سید امامی در زندان خودکشی کرده باشه، توی شبکه‌های اجتماعی نوشت هر اخباری که مستقیما از صفحات شخصی اینستاگرام، توییتر و تلگرام ایشون اعلام نشده هیچ گونه اعتباری نداره و تنها اخبار اعلام شده از طرف ایشون هست که اعتبار داره و خواهش کرده که اخبار کذب منتشر نشه. میشه این رو تا اندازه شاید واکنشی دونست به آنچه که عموش زودتر به خبرگزاری های به خصوصی تو ایران گفته. زمینی که همزمان در سه‌شنبه شب شبکه دو تلویزیون دولتی هم مصاحبه های پخش کرد با علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و علایالدین بروجردی یکی دیگه از نمایندگان مجلس درباره مرگ آقای سید امامی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعدادشون جمع شدن، اونطوری که آقای مطهری میگه نمایندگانی از تمامی طیف‌های سیاسی حاضر بودند و ماموران امنیتی فیلمی رو از زندان پخش کردن برای نمایندگان مجلس که توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده. روایتی که اونها دارن این هستش که آقای سید امامی توی این ویدیو داره یه سری کارهایی انجام میده، به ظاهر داره خودش آماده میکنه برای خودکشی، اینطوری که ادعا میکنن ماموران امنیتی، و بعد از این ویدیو هستش که گویا ایشون، این ماموران مدعیان که در سرویس‌های بهداشتی آقای سید امامی دست به خودکشی زده. آقای بروجردی درباره این که اصولا چرا داره این اتفاق میفته و چگونه این روایت برای اونها تعریف شده به شبکه دو تلویزیون ایران چنین گفت.
ظاهرا مواجهه‌ای رو انجام داده بودن با یکی از کسانی که اطلاعات ریستری از افراد دستگیر شده داشته و بعد از این مواجهه با آقای سید امامی خیلی منقلب میشن و برمیگردن به سلول خودشون. از این به بعد فیلم نشون دادن که ایشون در درون سلول در واقع ناآرام بودن و حرکت میکردن.
در ادامه آقای بروجردی توضیح میده که توی این فیلم اینطوری به نظر میرسه که ایشون داره از پیراهن خودش استفاده میکنه و مثلا داره تستش میکنه ببینه آیا میتونه باش خودکشی بکنه یا نه، و آقای مطهری هم حرفای شبیه به همین میزنه. بعد خبرنگار صدا و سیما ازشون پرسیده خب حالا که اینا داشته اینطور به نظر میرسیده که ایشون میخواد بره خودکشی بکنه، چرا اون ماموری که داشته این ویدیو رو میدیده هیچ واکنشی نشون نداده؟ آقای مطهری گفته ما پیگیری میکنیم ولی در این حال چون این توضیحی داره درباره ماجرا.
خب حالا این یک عمل سهوی بوده، در همه جا ممکنه پیش بیاد. ما نمیخوایم بگیم حالا این اپراتور مثلا یه تقصیر خیلی بزرگی رو انجام داده.
صدای نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رو شنیدید که در مورد صحنه‌ای از فیلمی که گفته میشه احتمالاً بر اساس این فعالیت آقای سید امامی در زندان خودکشی کرده توضیح میداد. اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران صحبت هایی رو مطرح کرد در نشست خبریش و ادعای هایی رو در واقع در اتهام های بسیار زیادی رو مطرح کرد، همینطور در مورد آقای سید امامی. میتونی خیلی خلاصه بگی آقای جعفری دولت آبادی چه مواردی رو گفت؟
آره، همونطور که گفتی واقعا این اتهامات تا اندازه زیادی کم سابقه است، به خاطر اینکه داره در ارتباط با تعدادی از فعالین محیط زیست در ایران صحبت میکنه. اتهاماتی از این دست به فعالین جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، روشنفکران، اساتید دانشگاه زده شده، ولی مشخصا فعالین محیط زیست کم سابقه است که به این شکل متهم بشن به جاسوسی. اونطور که آقای دادستان در واقع آقای جعفری دولت آبادی گفته، البته هیچ سند و مدرکی هم ارائه نکرده، دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم به ایران و برخی از استانهای کشور سفر کردند با اهدافی از جمله ایجاد مؤسسه‌ای در قالب فعالیت‌های زیست محیطی، و سعی کرد توضیح بده که کل این پروژه فعالیت‌های محیط زیستی که داره اتفاق می‌افته تو ایران، البته اسم نبرده هیچ مؤسسه خاصی، این یک پروژه جاسوسی اطلاعاتی امنیتی هست که سازمان CIA در ایالات متحده آمریکا و سازمان موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، پشتش هست. یه توضیحاتی داد، از جمله اینکه مثلا گفتش این متهمانی که ما دستگیر کردیم با هدایت افسران اطلاعاتی CIA و موساد ماموریت‌های سه‌گانه‌ای رو شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور دنبال می‌کردن. این تصویری که آقای جعفری دولت‌آبادی ارائه کرد این بودش که ماموران امنیتی ایرانی میشناختن ماموران اطلاعاتی آمریکایی رو و از پیش میدونستن، میشناختن اینا رو، اومدن و یکیشون به مدت حدود یک دهه در منزل آقای کاووس سید امامی میومده میمونده، ولی بعد هیچ توضیحی نمیده که خب اگر که اینا میدونستن که اینا مامور CIA میومدن ایران و اینطور که ایشون ادعا کرده و به برخی از استانهای کشورم سفر میکردن و داشتن این مؤسسه رو شکل میدادن که این مؤسسه هم خودش یک دهه از فعالیت داره میکنه، این چرا هیچ برخوردی باشون نمیشده؟ چرا اصلا وزارت خارجه به اینا ویزا میداده که میومدن ایران و میرفتن؟ ولی کدایی که میده کاملا اینجوری به نظر میرسه که داره در مورد مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان صحبت میکنه که تعداد زیادی از آدمای مهم همین مؤسسه است که بازداشت شدن، که خود کاووس سید امامی یکیشون بود و هومن جوکار، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی الان بیانی فعالینی هستند که در این پروژه فعال بودند و در بازداشت بسن.
خیلی ممنونم از تو، همراه ما بودی و ما رو بروز کردی در مورد آخرین خبرهایی که مربوط به بازداشت‌های اخیر فعالان محیط زیستی بود و همطور مرگ کاووس سید امامی که ایوان حسینی با ما بود. اما در پی درگذشت این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقلی در مورد شرایط مرگ این فعال محیط زیست در زندان شد. نوشین سید حسینی در گفتگوی با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، درباره این بیانیه پرسیده.
عفو بین‌الملل گزارش هایی رو دیروز دریافت کرده بود که مقامات ایران تحویل جسد آقای سید امامی به خانوادش رو مشروط به این کرده بودن که خاکسپاری به طور سریع و بدون انجام کالبوچه کافی مستقل صورت بگیره. ممانعت مقامات ایران از انجام کالبوچه کافی مستقل در مورد مرگ آقای سید امامی این نگرانی رو به وجود میاره که مقامات تلاش دارن شواهد مربوط به شکنجه و یا دیگر سرنخ‌هایی که علت مرگ آقای سید امامی رو نشون بده پنهان بکنن. به همین دلیل عفو بین‌الملل هم از مقامات ایران و هم از دولت کانادا خواسته که فشار بیارن و مطمئن بشن که تحقیقات مستقل در مورد شرایط پیرامون مرگ آقای سید امامی مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر انجام بشه. افرادی که مسئول این واقعه هستند باید به دست عدالت سپرده بشن، از جمله کسانی که در جایگاه ریاست و نظارت قرار داشتن.
با توجه به دو تابعیتی بودن آقای سید امامی، آیا سازمان عفو بین الملل با دولت کانادا هم در تماس است؟
عفو بین الملل نگرانی های خودش در رابطه با این موضوع رو به دولت کانادا منتقل کرده و اونها هم تعهد دادن که این مسئله رو در سطوح بالا پیگیری بکنن و خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد این مرگ بشن. تعداد رو به افزایش موارد مرگ در حین بازداشت و خودداری مقامات ایران از انجام تحقیقات مستقل و شفاف متاسفانه این تصویر رو به وجود آورده که نظام عدالت کیفری حاکم بر ایران اهمیتی برای جان انسان‌ها قائل نیست و هیچ گونه پاسخگویی و مسئولیت پذیری هم از خودش نشون نمیده و در چنین فضایی پیگیری این موضوع از طریق دولت کانادا و نهادهای بین المللی و سازمان ملل اهمیت دوچندان پیدا میکنه.
آیا سازمان عفو بین الملل برای پاسخگو کردن مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران اقدام دیگری رو هم در نظر داره؟
بیانیه عفو بین الملل مورد توجه دولت‌های مختلف به خصوص دولت‌هایی که در حال گفتگوهای دو جانبه حقوق بشری با مقامات ایران هستند قرار گرفته و این موضوع در سطح بین المللی در رسانه‌های انگلیسی زمان هم پوشش داده شده. عفو بین الملل قصد داره که به پیگیری سرکوب معترضان اعتراضات دیماه و موارد مرگ در حین بازداشت ادامه بده و با صدور بیانیه‌های بیشتر و همچنین با فرستادن نامه‌های اعتراضی به سفارتخانه‌های ایران در گوشه کنار جهان و به مقامات ایران در داخل کشور فشار برای انجام تحقیقات مستقل را افزایش بده. در این حال قطعاً این موارد مرگ در حین بازداشت و سرکوب بیرحمانه معترضان اعتراضات دیماه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس مطرح خواهد شد و عفو بین الملل هم همه تلاش خودش رو برای دفاع از حقوق کسانی که خودسرانه بازداشت شدن و تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری ها در زندان های ایران قرار گرفتن تلاشش رو خواهد کرد.
رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد بیانیه‌ای که این نهاد منتشر کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد شرایط مرگ کاووس سید امامی در زندان شده.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
غلظت گرد و غبار در هوای اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان در جنوب غربی ایران به 50 برابر حد مجاز که مرحله فوق خطرناک توصیف شده رسیده است. همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی اهواز لغو شده و مدرسه ها در چند شهر از جمله آبادان، خرمشهر، اهواز و ماهشهر تعطیل شدند. شعاع دید افقی تا حدی کاهش یافته که باعث کاهش کیفیت دید در جاده رامشیر رامهرمز شده و به تصادف زنجیره‌ای منجر شده. بیش از 10 خودرو در نقاط مختلف تصادف کردند و 3 تن مجروح شدند. شرایط این روزهای بسیاری از شهرهای خوزستان به نحوی است که ماموران سازمان هلال احمر ایران در خیابان‌های اهواز ماسک توزیع می‌کنند. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان هم گفته هوای این استان در وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته است. شاخص متعادل میزان ذرات معلق در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است و حالا گفته می شود وضعیت آلودگی هوا از جمله در اهواز و لرستان به 47 تا 50 برابر حد مجاز رسیده است. استان خوزستان امسال به دلیل خشکسالی یکی از کم بارش ترین سالها را هم تجربه کرده و برخی از کارشناسان مثل حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا معتقد هستند که افزایش این میزان ریزگرد میتواند دستاورد همین خشکسالی باشد.
تفاوتی که امسال با سالهای دیگر داره این است که بنابر آمار رسمی امسال تقریبا خشکسالی این سال در 5 دهه گذشته بوده. امیدوارم شرایط به نحوی پیش بره که خوزستان روز خوش ببینه، مقدار بارندگی بهتر باشه. اما فراموش نکنیم که این بحث تغییر اقلیم که متاسفانه داره به وقوع میپیونده، منطقه خاورمیانه بیشترین آسیب رو متحمل خواهد شد. بحث این که ما بخوام یه تراژدی تعریف کنیم برای منطقه خوزستان نیست.
خشکسالی در استان خوزستان به اندازه بحران ایجاد کرده که مسئولان استان هشدار دادند در صورت ادامه این روند خوزستان برای تامین آب مورد نیاز آشامیدنی و کشاورزی با مشکل مواجه خواهد شد. ریزگرد یا گرد و غبار شدید این روزها مشکلات زیادی را هم برای مردم ایجاد کرده و به ویژه از ابتدای زمستان امسال نزدیک به 2000 تن راهی بیمارستان شدند. این میزان ریزگرد باعث تعطیلی مدرسه ها و مراکز آموزشی و کم شدن ساعات اداری در برخی شهرها شده است. بعد که رئیس سازمان مدیریت بحران آن را یک ابر بحران توصیف کرده است. بحرانی که گفته می شود حتی با بودجه 150 میلیون دلاری که از محل صندوق توسعه ملی با مجوز رهبر ایران اختصاص پیدا کرده هم قابل حل نیست. اما حمید پوران پژوهشگر و کارشناس ارشد محیط زیست در لندن می گوید باید تا به سرانجام رسیدن طرح‌های بزرگ به فکر راه حل‌های کوتاه مدت برای نجات جان و سلامت مردم بود.
تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که زندگی رو راحت تر کنیم اینه که امکانات رفاهی مردم رو فراهم تر کنیم، یعنی شرایط سرویس های حمل و نقل عمومی از کیفیت بهتری برخوردار باشه، نحوه کارکت ها به نوعی باشه که مردم برای کار اداری اگر ضرورت نداره از خونه خارج نشن یا مثلا به صورت الکترونیکی آنلاین بتونن این کار انجام بدن. حقیقت تلخی که با اون مواجه هستیم اینه که در کنار اینکه ما امیدوار هستیم که طبیعت با ما همراه تر باشه در آینده، اینو نباید فراموش کنیم که شرایط به سمت مشکل تر شدن پیش میره. اما باید خودمون به نسبت قوی تر کنیم و شرایط زندگیمون رو مناسب تر کنیم.
هرچند همین راه حل‌ها هم در مقابله با این حجم از آلودگی و گرد و غبار معلق در هوا، آن هم با شرایط امروز اقتصادی و سیاسی ایران تقریبا دست نیافتنی به نظر میرسد. اما گویا تنها راه حل فعلی دولتی همچنان درخواست از مردم برای در خانه ماندن و تعطیلی‌های پی در پی است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا گفته حکومت ایران در عرصه‌های سایبری تروریستی، گسترش برنامه موشک‌های بالستیک و اقدامات برهم‌زننده ثبات خاورمیانه همچنان یک خطر برای امنیت ملی آمریکا و متحدانش در منطقه محسوب میشه. او این مطالب رو در نشست علنی کمیته ویژه اطلاعاتی سنای آمریکا عنوان کرده و میتونیم در همین زمینه از نادر صدیقی بشنویم.
کمیته ویژه اطلاعات سنای آمریکا روز سه‌شنبه دو نشست برای بررسی تهدیدهای همه‌جانبه جهانی علیه آمریکا داشت. نشست علنی با حضور 6 تن از مدیران ارشد 6 سازمان اطلاعاتی و امنیتی پیش از ظهر و نشست غیر علنی در پشت درهای بسته بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار شد. دن کاتس، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، تنها عضو سازمان‌های اطلاعاتی حاضر در نشست کمیته ویژه سنا بود که در آغاز بر وجود تهدیدهای پیچیده علیه ایالات متحده تاکید کرد و آنها را در عرصه تهدیدهای سایبری، سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم و تهدید در فضا که تهدیدهای کیهانی هم نامیده می‌شود، خلاصه کرد.
Frankly, the United States is under attack.
آقای کوتس گفت واقعیت این است که آمریکا تحت هجوم قرار دارد. هجوم از جانب نهادهایی که با توسل به امکانات سایبری در پی نفوذ در همه زمینه‌های فعال جامعه آمریکا هستند، از نهادهای بازرگانی تا سازمان‌های دولت فدرال و دولت‌های ایالتی و محلی آمریکا همه روزه در معرض حمله‌های گوناگون قرار دارند.
China, Iran and North Korea pose the greatest cyber threats.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا 4 دولت روسیه، چین، ایران و کره شمالی را بزرگترین تهدیدهای سایبری نامید و گفت سایر دولت‌ها و سازمان‌های تروریستی و نیز تبهکاران بین‌المللی گروه‌هایی هستند که همواره در رسیدن به هدف‌های استراتژیک و نامشروع بر توانایی‌های سایبری خودشان اضافه می‌کنند. در مورد تهدیدهای ناشی از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، دن کوتس گفت که کره شمالی مهمترین تهدید در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی طی سال آینده خواهد بود و روسیه در این عرصه تواناترین تهدید محسوب می‌شود.
Iran's implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action, the JCPOA.
در مورد ایران، مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت که با اجرای توافق برجام، بازه زمانی دستیابی این دولت به سلاح هسته‌ای به مدت چندین ماه تا یک سال افزایش یافته.
The terrorism threat is pronounced and spans the sectarian spectrum from ISIS.
در زمینه تهدیدهای تروریسم هم دنکوس سار داشت که گستره آن از گروه حکومت اسلامی تا القاعده و تا حزب الله لبنان و سایر سازمان‌های تروریستی وابسته و نیز اقدامات دولت ایران در پشتیبانی از تروریسم را در بر می‌گیرد.
This region will be characterized by political turmoil, economic fragility and civil and proxy wars in the coming year.
در ارزیابی تهدیدها از جانب بازیگران بین المللی، مدیر اطلاعات ملی آمریکا به خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرد و گفت که این منطقه طی یک سال آینده با مشخصه‌های بحران، شکنندگی اقتصادی و جنگ‌های داخلی و نیابتی همراه خواهد بود. به گفته آقای کوتس، جمهوری اسلامی ایران همچنان برجسته‌ترین دولت پشتیبان تروریسم و دشمنی در خاورمیانه به در عراق، سوریه و یمن خواهد بود. او گفت که دولت ایران خواهد کوشید تا نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش دهد و تحت لوای مبارزه با گروه خلافت اسلامی به تقویت مشارکت با حکومت‌های محلی و تبدیل دستاوردهای نظامی به توافق‌های امنیتی و اقتصادی خواهد پرداخت. آقای دنکوتس همچنین گفت که بر اساس برآوردهای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی به گسترش توانایی‌های نظامی و تهدید نیروهای آمریکا و متحدانش در منطقه ادامه می‌دهد. به عنوان نمونه، او به بزرگترین زرادخانه موشک‌های بالستیک در خاورمیانه اشاره کرد و گفت سپاه پاسداران انقلاب به دلیل بی‌تجربگی و اقدامات عاری از ایمنی ممکن است برای ناوگان‌های آمریکا و متحدانش در خلیج فارس هم خطرآفرین باشد. و حزب الله لبنان نیز که از جانب حکومت ایران تغذیه و تقویت می شود، هزاران جنگجو را در سوریه مستقر کرده و امکاناتی را نیز در اختیار سایر گروه های برهمزننده ثبات در خاورمیانه قرار می دهد.
ایران's provocative and assertive behavior, as we saw most recently this past weekend in northern Israel, increases the potential for escalation.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا همچنین گفت رفتار تحریک‌آمیز ایران که اخیراً نمونه‌اش را در شمال اسرائیل شاهد بودیم میزان افزایش بالقوه بحران را تشدید می‌کند. اشاره آقای دنکوتس به سرنگونی پهپادی در خاک اسرائیل بود که به گفته مقام‌های این کشور ساخت ایران بوده و هفته گذشته به هنگام پرواز بر فراز مرزهای هوایی اسرائیل مورد هدف قرار گرفت. بیشترین بخش سخنان مدیر اطلاعات ملی آمریکا در اشاره به خطرهایی که از خاورمیانه علیه آمریکا و متحدانش سرچشمه می‌گیرد به تهدیدهای جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در زمینه مقابله با این خطرها و تهدیدها علیه آمریکا، آقای کوتس و سایر مدیران سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی از جمله مایک پومپیو مدیر CIA پاسخ‌ها را به نشست غیرعلنی موکول کردند که بعد از ظهر سه‌شنبه در سنا برپا شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از نشست علنی کمیته ویژه اطلاعاتی سنای آمریکا. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. دادستان تهران افراد بازدار شده در حوزه محیط زیست را متهم به ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه کرد. سخنگوی شورای نگهبان سخنان حسن روحانی را درباره رفراندوم کارشناسی نشده توصیف کرد. رئیس جمهور ایران 22 بهمن ماه خواستار برگزاری رفراندوم در برخی از مسائل مورد اختلاف در کشور شده بود. پلیس اسرائیل خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به اتهام دریافت رشوه و خیانت در امانت شد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا روسیه را متهم کردند که برای دخالت در انتخابات میاندوره‌ای این کشور برنامه‌ریزی کردند. وضعیت هوایی خوزستان از ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه به دلیل غلظت گرد و غبار به حالت اضطرار رسید و بیمارستان‌های خوزستان به حالت آماده باش درآمدند. کانادا و سازمان عفو بین‌الملل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ کاووس سید امامی در زندان شدند. پیکر کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران در زندان خودکشی کرده، ظهر سه‌شنبه در گورستانی در 40 کیلومتری تهران به خاک سپرده شد. محمد حسین ابوترابی فرد از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به عنوان امام جمعه جدید تهران منصوب شد. در هفته نخست لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در مقابل حریفانشان از ازبکستان و قطر به ترتیب یک پیروزی و یک تساوی به دست آوردند. در آستانه سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به ترکیه، رجب طیب اردوغان به آمریکا هشدار داد از پشتیبانی نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق دست بردارد. و رکس تیلرسون در نشست بازسازی عراق که در کویت برگزار شد از اعضای ائتلاف علیه داعش خواست کمک‌های مالی خود را برای بازسازی عراق افزایش دهند. درباره واکنش‌ها به طرح رفراندوم از سوی حسن روحانی در چند دقیقه آینده خواهید شنید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، همطور از تجمع برخی از متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی خواهید شنید و همینطور در مورد وضعیت دریاچه ارومیه میشتویم، خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و همطور برنامه جامعه. واکنش‌ها به پیشنهاد حسن روحانی برای مراجعه به آرای مردم در موارد مورد اختلاف همچنان ادامه داره، اما حسن روحانی همچنان با تاکید بر حقوق شهروندی مردم خواستار توجه بیشتر به فصل سوم قانون اساسی شده. از جواد کوروشی بشنویم.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی در کانال تلگرامی خود از جمله نوشت: به نظر می‌رسد پیشنهاد رئیس جمهور کارشناسی نشده باشد، چون که کاربرد اصل 59 برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. آقای کدخدایی می‌نویسد اصل 59 مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است، شاید آقای رئیس جمهور با اصل دیگر آن را اشتباه کرده است. حسن روحانی روز یک شنبه گفته بود:
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
حسن روحانی همچنین روز یک شنبه از پیاده کردن بی دلیل عده‌ای از قطار انقلاب گفته بود:
در قطار انقلاب مسافران فراوانی بودند، بعضیا خودشون خواستند از قطار انقلاب پیاده شدند، برخی هم از قطار انقلاب پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم.
عباس علی کدخدایی در پاسخ به این گفته آقای روحانی می نویسد: آنهایی که از قطار انقلاب پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر برای نموده و اعلام می کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهانم به خبرگزاری تسنیم میگوید پیشنهاد رفراندوم رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن میتواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور مردم در این راهپیمایی باشد. مدیر مسئول کیهان میگوید آقای روحانی با اطمینان از غیر عملی بودن رفراندوم این پیشنهاد را مطرح کرده است و اگر چنانچه این پیشنهاد را عملی میدانست هرگز آن را مطرح نمیکرد. آقای روحانی روز سه‌شنبه هم در نشست مشترک استانداران و دیگر مقام‌های دولتی خواست خود را به زبان دیگری مطرح کرد و از جمله گفت:
مردم به دنبال آزادی بودند. امروز هم اگر از مردم سوال بکنیم که شما آزادی می‌خواهید یا اختناق، آزادی می‌خواهید یا استبداد، حاکمیت ملی می‌خواهید یا حاکمیت فرد، باز هم مردم جوابشون همونه.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، به رادیو فردا میگوید فرایند برگزاری همه پرسی دایره ای تنگ و تاریک است.
در اصل 59 میگه در مسائل بسیار مهم اقتصاد، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت بگیره، که در این صورت درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسه. مجلس هم که نمیتونه قانونی مثلا مغایر موازین شرعی تصویب کنه. اصل 4 قانون اساسی و اصول دیگرش این رو ذکر میکنه. یعنی شاید آقای روحانی در واقع نوعی قانونگذاری در کادر و محدوده ای هست که قانون اساسی تعیین کرده، به جای اینکه به مجلس مراجعه کنن خب بره به رفراندوم.
به باور آقای شعله سعدی این درگیری ها ناشی از مشکل رهبری در جمهوری اسلامی است.
پشت این قضایا به نظر میرسه چیزهای دیگه هست. واقعیت اینه که الان ایران گرفتار یک بحران رهبری هست. آقای خامنه ای بالاخره آخر خطه. اخیراً هم خود ایشون گفته بود که فکر یعنی تو آستین یه رهبرانی رو مثلا داشته باشی. آقای روحانی خیز برداشته که بیاد رهبر بشه.
در این میان بیانیه 15 فعال سیاسی و مدنی که خواهان برگزاری همه پرسی زیر نظر سازمان ملل شده اند هم خبرساز شده است. به باور قاسم شعله سعدی خواست این 15 نفر در واقع تغییر رژیم است، چون در قانون اساسی تنها بازنگری این قانون پیش بینی شده که سازوکار آن هم مطلقاً در اختیار رهبر است.
اون 15 نفره که امضا کردن رفراندوم برای تغییر رژیم کلن و گفتن چون رژیم دیگه به ناکار آمدی رسیده، لذا میخوایم رژیم رو عوض کنیم، از طریق مسالمت آمیز این رو به آرا عمومی ارجاع بدیم. یعنی گویا که اینا بوی الرحمن برای جمهوری اسلامی به مشامشون خورده. در اصل 177 قانون اساسی هم که راجع به تغییر یا اصلاح یا تطمیم قانون اساسی پیش بینی شده، سازوکاری رو ارائه کرده. شورای بازنگری قانون اساسی اعلام میکنه. شورای بازنگری مستقیم یا غیر مستقیم اصلا منتخب خود رهبرن. خب معلومه که نتیجه چنین کمیته ای کمیسیونی چه خواهد بود. بعد میگه مصوباتشون هم باید به تصویب رهبر برسه و به رفراندوم گذاشته بشه. بنابراین راهکار قانونی طبق این قانون اساسی برای تغییر رژیم یا حتی تغییر این مواردی که در این اصل 177 اعلام شده وجود نداره.
علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید طرح همه پرسی که در آغاز مردم مطرح کردند تنها راه گذار از استبداد به آزادی است.
قبل از هر چیز یادمون باشه در اعتراضات دیماه مردم بودن که طرح همه پرسی رو مطرح کردن و صحبت انتخابات آزاد تو همون اعتراضات مطرح شد. من فکر میکنم که طبیعی است که هم در میان اپوزیسیون این مسئله مطرح بشه، هم توی جناح‌های مختلف رژیم اگر اختلافی هست به قول آقای روحانی بهتره که به رأی مردم گذاشته بشه. در هر حال فکر میکنم که فکر رفراندوم و طرح رفراندوم چه از طرف اپوزیسیون چه از درون جمهوری اسلامی بایستی مورد استقبال قرار بگیره و به نظر من تنها راه ماست برای گذار از استبداد دینی به یک دموکراسی.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد به سخنرانی آقای روحانی خواستار مناظره تلویزیونی با او شد.
ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. با وجود هشدار وزارت بهداشت در مورد تجمع رادیولوژیست ها و سونولوژیست ها در مقابل این وزارتخانه و اینکه گفته بود این تجمع غیرقانونی هست، اما روز سه‌شنبه حدود 700 تا 2000 نفر در این تجمع شرکت کردند. از شیرین فامیلی میشنویم.
صدها تن از متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی و برخی از استادان دانشگاه روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل ساختمان وزارت بهداشت به بخشنامه جدید این وزارتخانه موسوم به طرح خود ارجایی اعتراض کردند. بر اساس این طرح، پزشکان متخصص زنان و زایمان در صورتی که در مطب خود تجهیزات سونوگرافی را داشته باشند، می توانند سونوگرافی های دوران بارداری را خود در مطب انجام دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک رادیولوژیست در تجمع روز سه‌شنبه گفته است که این طرح به نفع پزشکان و وارد کنندگان تجهیزات است و گروه های پیرا پزشکی را با مشکل مواجه می کند. در برخی دیگر از گزارش ها به نقل از متخصصان رادیولوژی آمده است که این روندی است که به گفته آنان از سوی مافیای تجهیزات پزشکی با هدف سودجویی و واردات بیشتر دستگاه های سونوگرافی هدایت می شود. همزمان با این تجمع روز سه‌شنبه قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا و در واکنش به انتقاد و اعتراض رادیولوژیست ها و سونولوژیست ها از کمبود متخصص رادیولوژی در 200 شهر ایران سخن گفته و با اشاره به بخشنامه جدید اظهار داشته که وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه باید تامین کننده منافع عمومی باشد و به گفته او حمایت از حقوق مردم در زمان بیماری خط قرمز این وزارتخانه است. بر اساس گفته های این مسئول وزارت بهداشت، این طرح در شرایط کمبود متخصص رادیولوژی با هدف توانمند سازی متخصص زنان و زایمان برای انجام سونوگرافی به ویژه در مناطق محروم تهیه شده است. با این وضع رادیولوژیست ها پیامدهای چنین طرحی را از جمله پایین آمدن کیفیت کار و در نتیجه ضرر بیشتر بیماران می دانند. آنها همچنین می گویند که این طرح نیاز به واردات دستگاه‌های سونوگرافی جدید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی ایران به چندین میلیارد تومان هزینه نیاز است. تجمع اعتراضی متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی در روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد که رضا سید علی خانی مدیر کل حراست وزارت بهداشت با اعلام اینکه این تجمع بدون مجوز است آن را غیرقانونی اعلام کرده و هشدار داده بود که مسئولیت عواقب آن متوجه برگزار کنندگان آن است. این گفته او در صورتی است که در 18 بهمن ماه انجمن رادیولوژی ایران در نامه‌ای به مدیر کل حراست وزارت بهداشت خواستار آن شده بود که برای گرد همایی رادیولوژیست ها سالونی را در تاریخ 24 بهمن در اختیار آنها قرار دهد. دو سال پیش از این نیز در دیماه 1394 رادیولوژیست های سراسر کشور در اعتراض به همین موضوع تجمعی را انجام دادند که با دخالت پلیس شورش مواجه شد و اعتراض و انتقاد آنها بی نتیجه و پاسخ ماند.
شیرین فامیلی گزارش میداد در مورد اعتراض و تجمع و شکایت برخی از متخصصان سونولوژی و رادیولوژی که به بخشنامه وزارت بهداشت این اعتراض را داشتند و تجمع کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارش داده وسعت این دریاچه در عرض یک سال بیش از 250 کیلومتر مربع کاهش پیدا کرده. دریاچه ارومیه سالهاست که دچار بحران بی‌آبی شده و دولت‌های مختلف در دو دهه اخیر هم موفق نشدند بزرگترین دریاچه نمکین ایران را حفظ کنند. از جمشید زند بشنویم.
فرهاد سرخوش رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی از کاهش وسعت دریاچه ارومیه در سال جاری خبر داده و گفته است وسعت این دریاچه اکنون به 1856 کیلومتر مربع رسیده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته 256 کیلومتر مربع کاهش نشان می‌دهد. به گفته آقای سرخوش، خشکسالی و عوامل مختلفی چون مصرف بی‌رویه آب سبب شده تا وسعت این دریاچه نسبت به 15 سال گذشته بیش از 2670 کیلومتر مربع کاهش یابد. دریاچه ارومیه بزرگترین آبگیر دائمی در شمال غرب فلات ایران است که از اواسط دهه 80 شمسی شروع به خشک شدن کرد و بنابر آمار بین‌المللی تا سال 2015 میلادی حدود 80% از مساحت آن خشک شد. به گفته فرهاد سرخوش، حوزه آبریز دریاچه ارومیه که توسط 21 رودخانه دائمی و 39 رودخانه دوره‌ای سیراب می‌شود، از کمبارش‌ترین حوزه‌های آبریز کشور طی سال‌های گذشته است. رسانه‌های ایران در روز 20 دی ماه نیز گزارش دادند که بار دیگر تراز سطح آب، وسعت و حجم آب موجود در دریاچه ارومیه کاهش یافته و وضعیت این دریاچه بحرانی‌تر شده است. برنامه توسعه سازمان ملل نیز در گزارشی که بهار امسال منتشر کرد، نسبت به خشک شدن این دریاچه به شدت هشدار داد. در این گزارش گفته می شود که 20 سال قبل حدود 30 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه ارومیه وجود داشت، اما اکنون میزان آب موجود در این دریاچه به 5 میلیارد متر مکعب رسیده است. بر اساس این گزارش، طی چند سال گذشته وضعیت دریاچه ارومیه مقداری بهتر شده، اما هنوز در معرض خطر خشک شدن کامل است. برخلاف اظهارات مقام‌های ایران مبنی بر خشک شدن دریاچه ارومیه به خاطر خشکسالی، گزارش برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید عوامل انسانی به ویژه ساخت غیر اصولی سدهای متعدد بر رودخانه‌های مشرف به این دریاچه وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. شماری از کارشناسان هم می‌گویند خشک شدن دریاچه ارومیه تأثیری منفی بر محیط زیست منطقه داشته و بر روی دمای هوا و وزش بادهای نمکی نیز تأثیر گذاشته است. به تازگی عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران و مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه تنها راهکار تأمین منابع مالی برای احیای این دریاچه را استقراض خارجی اعلام کرد. به گفته آقای کلانتری، دریاچه ارومیه با بودجه سنواتی احیا نمی شود و دو مشکل اصلی دریاچه ارومیه کمبود بودجه و کاهش شدید بارندگی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، استاندار آذربایجان غربی از موافقت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با پیشنهاد استفاده از 3 میلیارد دلار فایننس خارجی برای اجرا و تکمیل طرح‌های احیای دریاچه ارومیه خبر داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی در خصوص الزام همه کشورها به استفاده از آبراه جدید مشخص شده از سوی ایران در خلیج فارس خبر داد. فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرده این سپاه از طریق هوا و دریا هر گونه تخلف در حوزه محیط زیست رو رصد میکنه و اون رو مستندسازی میکنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی پرسیده.
به احتمال بسیار قوی رسیده و اعلام هم شده به دوایر و سازمانها و از جمله سازمان بنادر کشتیرانی و همینطور به سپاه پاسداران که علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه هم اینو تایید کرده. این مصوبه به باور من مربوط میشه به آبهای ساحلی ایران در مورد تردد کشتی هایی که در این آبها فعالیت میکنند و همینطور مقرراتی رو که بایستی اینها به مرحله اجرا بذارن، از جمله نبایستی ایجاد آلایندگی بکنن در آبهای ایران یا در بنادر ایران.
آقای آریان، فرمانده نیروی دریایی گفته که به طور مشخص آمریکا و 6 کشور دیگر موظف شدن که قوانین این آبراهه جدید رو رعایت بکنن. چرا به طور خاص برای این کشورها این آبراهه و این محدودیت ها داره اعمال میشه؟
به باور من سخنان علی فدوی در این مورد محلی از اعراب نداره، برای اینکه حرکت ناوها و کشتیهای آمریکایی یا کشورهای دیگه اگر نخواند وارد آبهای ساحلی ایران بشن که ناوهای آمریکایی این کار رو نمی کنند، عبور از آبراهای بین المللی است که متکی است به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها. برای نمونه وقتی که ناوهای آمریکایی میخوان وارد خلیج فارس بشن و از تنگه هرمز عبور بکنن، دو تا کانال مشخص از قبل تعیین شده بر روی همه نقشه های دریایی تعیین شده است. یک کانال ورودی به عرض 3.6 کیلومتر، یک کانال خروجی به همین عرض و یک منطقه حائل به فاصله 3.6 کیلومتر بین این دو. این رو ناوها رعایت میکنن و اینکه سردار فدوی میگه ما ناوهای آمریکایی رو مجبور میکنیم و حق ندارن تخطی بکنن، این به باور من بزرگ نماییست.
اما آیه آریان، نیروهای دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی در سواحل جمهوری اسلامی چه کارهایی برای حفظ امنیت انجام میدن که حالا در واقع دارن برای نیروهای آمریکایی هم به این شکل خط و نشون میکشن؟
در آبهای ساحلی ایران به طور کلی با توجه به مقررات داخلی و مصوبه شورای امنیت ملی، این ناوها بایستی مطمئن بشن که کشتیهایی رو که در این آبها رفت آمد میکنند ایجاد آلایندگی نکنند، زبالشون رو تو آب نریزند، لکه‌های نفتی به وجود نیارند، مخازن تعادلشون رو در بنادر خالی نکنند و به طور کلی این نکات رو رعایت بکنند و اگر رعایت نکردند میتونن به اینا یا اخطار بدن و یا از طریق سازمان‌های زینف این مسئله رو پیگیری بکنن و اون شرکت‌هایی رو که در واقع این کشتی‌ها رو به منطقه میفرستن اینا رو یا مؤاخذه بکنن یا اینا رو جریمه بکنن. این کارها رو میتونن به وسیله ناوها انجام بدن و یا به وسیله گشت هلیکوپترها یا حتی پهبادها برای کشف این خلافها و به طور کلی زیر پا گذاشتن مقررات.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با او صحبت میکرد. سراغ خبرهای ورزشی هم میریم با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین مسابقه خود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با 3 گل تیم نصف قارشی ازبکستان را شکست داد. مسابقه در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور بیش از 25 هزار تماشاگر برگزار شد. از 3 گل پرسپولیس 1 گل توسط گادوین منشا بازیکن نیجریه‌ای زده شد و 2 گل توسط علی علیپور. پرسپولیس در صدر جدول گروه 3 قرار گرفت. در این گروه از صدر قطر هم 2-1 الوصل امارات را برد. حالا پرسپولیس منتظر بازی بعدی خود در این گروه است و سرپرست تیم افشین پیروانی امیدوار به پیروزی در این بازی.
انشالله
گام اول همین جوری که محکم برداشتیم بتونیم بازیای بعدمونه که به خصوص بازی بعد با صد قطر، تیم گران قیمت تیم صد قطر رو بتونیم در دوه شکست بدیم و بتونیم افتخار برای باشگاه کسب کنیم.
اما استقلال که در دوحه مقابل الرایان قطر تا دقیقه 88 دو بر یک بازنده بود، با گل علی قربانی بازی را مساوی کرد و یک امتیاز گرفت. در این گروه یعنی گروه دی، پس از نتیجه مساوی بدون گل میان تیم‌های الهلال عربستان و العین امارات، هر چهار تیم یک امتیازی اند. به این ترتیب در نخستین دور مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از چهار نماینده ایران، پرسپولیس پیروز شد، استقلال مساوی کرد و تراکتور سازی و زوباهن شکست خوردند. دور دوم مسابقات هفته آینده برگزار می شود. تیم بسکتبال شهرداری تبریز قهرمان بسکتبال باشگاه‌های ایران شد. در تبریز پنجمین بازی فینال میان تیم‌های مهرام تهران و شهرداری تبریز 85-73 به سود تیم تبریزی پایان یافت تا در مجموع بازی‌های پنجگانه فینال شهرداری تبریز 3-2 برنده شود. این تیم در دور آینده مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا نماینده ایران خواهد بود. در چهارمین روز بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ در کره جنوبی، دو سکیباز ایران روی پیست رفتند که سمانه بیرامی باهر در بخش بانوان در سکی کراس کانتری نفر آخر بود. در این رشته 68 نفر شرکت داشتند. سکیبازان سوئد، نروژ و فنلاند اول تا سوم شدند. در بخش مردان هم ستار سید در همین رشته بین 79 نفر 76 شد. ایران جمعاً با 4 سکیباز در بازی‌های المپیک زمستانی 2018 شرکت کرده است.
با حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو هم شنیدید، آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری و اگر علاقمند به برنامه جامعه هستید تکرار این برنامه رو بشنوید. از شما ممنونیم که در طول این برنامه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که هر جایی که هستید شب آرامی در پیش داشته باشید.
این مجله جامعه است. سلام. به آنها میگویند کولبر، به بعضی هاشان چترباز و به همهشان قاچاقچی. کالایی که جا به جا میکنند بنا به تعریف قانون غیر مجاز است. همه جور چیزی را یا بر پشتشان میگذارند یا در بسته هایی با ماشین و اتوبوس جاساز و حمل میکنند و از شهری به شهر دیگر میبرند. از کردستان و هرمزگان و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به تهران و شیراز و اصفهان و شهرهای دیگر. در بساطشان شلوار جین هست، تلویزیون و کولر و بخاری و سیگار هم هست. این صدای یکی از آنهاست، مردی که میگوید نان خانوادش قطع شده، نان سختی که او به زحمت و با گذاشتن جانش در می آورد.
یکی آشنایی بود به ما گفت که این کار چتربازی به اصطلاح، که مثلا بری از بندرهای جنوب کالای تجاری به صورت حواله ای ببری تهران کرایه بگیری. این به این صورت هست که مثلا کالا مال شخص دیگه از قبل او خریده، ما به عنوان ضمانت که اگه گیر کرد یا بالاخره تو را مثلا به دست صاحبش نرسید ضمانتش او داشته باشه، ما به این صورت کالا رو میرسونی دست صاحبش و یک کرایه میگیریم. همشون لباس هن، اکثرا ما لباس بیشتر بردیم. ما از جزیره قشم بیشتر لباس میبریم، لباس حالا مردونه، زنونه، بچگونه فرق نمیکنه. به مقصد استانهای تهران، اصفهان، یزد، مشهد.
از او میپرسم درآمدش از این کار چقدر است. میگوید از هر باری که به شهرهای دیگر میبرد بیش از 30 نفر نان میخورند.
ما 3 میلیون بردیم تا 10 میلیون. مثلا اگه این بار نگیرنش سالم برس به دست صاحبش، تو راه هم راه خوب باشه، مثلا جیردار زیاد نداشته باشه، در ما 10 مرتبه میشه بری بیای. کار ما کار چترباز بیچاره جوریه. حالا این بارم وقتی میرسه دست صاحبش حدودا از اون مغازه خرید میشه تا برسه مثلا یه شهری به مقصد تهران حدودا بین 20 تا 30 نفر، بیشتر از 30 نفر هم میشه بیشتر موقع از این نون میخورن. بار چیزی که به حجم حدوداً 3 میلیون حجمش میشه به اندازه یه ماشین لباسشویی.
میگوید کسانی که کولبری میکنند یا آنها که مثل او چتر بازی، درآمدشان همین است، کار دیگری ندارند و خانوادهشان را با این کار اداره میکنند.
بعدم چیزی که تش میمونه بین 200 تومن تا تقریباً، حالا هرچی پولش بیشتر باشه بار بیشتر برداری، از اونجا کرایش بیشتره، درصدی اکثرا بین 20 تا 30 درصد کرایشونه. به حجم یه یخچال شما حساب بکنید، به حجم یخچال من بتونم حدودا 50 زینه مثلا لباس، حالا شلوار مردونه یا زنونه بتونم ببرم، به این حجم حدودا 10 میلیون تومان قیمتشه، بعد 2 میلیون و نیم کرایشه. این بار تا از در مغازه من بردارم ببرم تهران، این باید بذارن رو گاری. خب او گاری پول میگیره، ببرمش دم دریا، رو دریا قایق پول میگیره، قایق ببرش طرفای بندرعباس او پول میگیره، دوباره تو اتوبوس صاحبش هستن، شاگردش هست، دو تا رانندهش هست، این چهار نفر از اینجا پول میگیرن، دوباره میبرنش توی یه شهر دیگه با یه تایسی میبرمش، او تایسی هم یه مقدار دیگه حدودا 30000 تومان تا 50-100 تومن هم او یکی دیگه گیرش میاد، دوباره میزنن توی اتوبوس دیگه مثلا برای تهران، او هم دیگه کرای خودشون میگیره، انعاماشون رو میگیرن، راننده شاگرداشون اینا، دوباره میرسه تهران، تهران هم باز همینجوری تا میرسه در اون مغازه، اون مغازه هم دیگه اینا 30 نفر هستن، زیاد میشن، تعداد زیاد میشه، درآمدشون از همینه، کار دیگه ای ندارن.
قاچاق یک واژه ترکی است به معنای کاری که پنهانی و با تردستی انجام میشود. ماده 29 قانون امور گمرکی ایران قاچاق کالا را اینطور تعریف میکند: رد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز. رد کردن این کالا دقیقاً کاری است که کولبران و چتربازان انجام می‌دهند با حداقل دستمزد، درگیری با قانون و دردسرهای بسیار. با این حال این چترباز حاضر به پذیرش عنوان قاچاق نیست.
دولت میگه که اینا قاچاقه. خب اگه قاچاقه چرا تو جزیره قشم خودشون میدونن؟ خب چرا میذارن تازه را این همه بار اونجا وارد کنن؟ خب بعضن چرا میذارن این همه بار از تو جزیره چلانتری؟ اونا مثلا کاری نداره، دریابانی کار به هیچی نداره، میذاره بار میاد این طرف.
اینجاست که مهداد درویشپور جامعه شناس به اخلاق کار از یک سو و وظیفه دولت در قبال تهی دستان از سوی دیگر میپردازد.
روشنی که از منظر اخلاق کار نه کار سیاه نه کار قاچاق پسندیده نیست و جامعه باید بتونه با این مسئله مبارزه کنه و راه حل پیدا بکنه. اما راه حل اون گرسنگی دادن یا قطع اون لقمه نان از دهان این به اصطلاح تهیدستان و زحمتکشانی که ناگزیر به اصطلاح به کارهای مشقتبار نظیر کولبری یا کارهای سیاه مشابه روی میارن نیست. برای اینکه اتفاقا کار سیاه ایجاد نشه، صحبت این هستش که شما باید یا شرایط اشتغال مناسب رو فراهم بکنید، یا اینکه باید بتونید از شرایط بیمه بیکاری درخوری به صلاح فرد رو برخوردار بکنید که ناگزیر نشه به کارهایی که در واقع سیاه هست یا در واقع جنبه حتی قاچاق میگیره روی بیاره. کار سیاه و کار قاچاق یک نوع آسیب اجتماعی است. هنگام مقابله با آسیب‌های اجتماعی، یقه اون گروهی که در واقع داره از سر استیصال، از سر بی امکاناتی در واقع به اون کار رو میاره، کسی یقه اونها رو نمیگیره.
با این همه در بیشتر شهرهای مرزی ایران فقر و بیکاری در حدی است که زن و مرد به کولبری و چتربازی ناگزیر میشوند.
همه شهرهای جنوبی اینا همشون هستن، کردستان به جدا، طرفای حالت چابهار، اون مرزای دور تا دور مرزای کشوری کارو میکنن.
در طول سالهای گذشته گزارش‌هایی از کشته شدن چتربازان با شلیک گلوله ماموران مرزبانی و ایست بازرسی داده شده. مهمان این هفته برنامه ما اما میگوید موارد بیش از چیزهایی است که گزارش‌ها میگویند.
یه موردش یکی بود، گازوئیل برده بود، گازوئیل می‌خواست گازوئیل ببره بندر، خانمش همراهش بود با بچه‌ش، ایست بشادن جلو ایست بازرسی، ایست بشادن وای نساد و اینا، افتادن دنبالش لاستیک شو زدن رئیس پاسگاه، رئیس اون منطقه، این بنده خدا رو جلو زنش خدا شاهده، این همه میدونن، هر کسی هم تحقیق بکنه این خبردار میشه. رئیس پاسگاه پسر همین راننده سواری رو جلو زنش با زدش، جلو زنش زدش تو سرش، همون موقع درزه تموم کرد با گلوله با کلت. بعدم اینا همیشه تو پاسگاه همه استبازرسی ها همی زوری هم. همیشه مواد آماده دارن، میگن بله این مواد داشت، ما در حین تعقیب گوریزم و به این صورت بوده، در حین تعقیب قاچاقچی مواد مخدر شلیک شد و قاچاقچی مرده، دیگه کسی هم نمیره شکایت بکنه به خاطر که بله این قاچاقچی. حالا خانواده‌اش هم میگن نه این کار نبوده، میگن بله اینا این مواد تو ماشین بوده. حالا این دو تا سه تاشه.
او میگوید گاه همسایگان افغانستانی با کمک چتربازها از مرز میگذرند و وارد ایران میشوند. میگوید رفتار ماموران مرزبانی وقتی که پای یکی از آنها در میان باشد به مراتب بدتر و خشنتر است.
ماشین از تو اتوبان او طرف زاده افتاده اومده ای ور زاده، زنگ زدن صدا گفتن افغانیه، پیگیریش نکردن، گفتن نمیاد، گفت میخواست افغانی نبره، ماشین آتیش گرفت، صندوقش رو نتونست باز کنه راننده، ماشین آتیش گرفت، سه تا چهار تا تو صندوق بودن، اونا کباب شدن تو صندوق.
و زنانی که بر اساس گزارش ها عموماً سرپرست خانواده هستند و به گفته این چتباز با مشکلات بیشتری هم روبرو می شوند.
خودم چند بار جلوی اسبازرسی ها دیدم که دارن التماس می کنن به مامور اسبازرسی، می گن که ما شوهر نداریم و اینا، مجبوریم برای درآمد خانوادمون، یهداری خانوادمون اینا، مامور ها میان پیشنهاد های بیشرمانه هم بهشون می دن. پیرزن هست از کردستان میاد اینجا یه خورده باری ببرن حالا برای روزیشون برای درآمدشون اینا. ما دیدیم که چه سرباز گروهبانی که سن سالی نداره، بابا چکمه پیرمرد میخواست پاشو ببوسه چه کاری بهش نداشته باشه، با چکمه با پوتینش میزد تو سر همین پیرمرد، میگفت پامو بوس نکن، من نمیذارم بار تو بره. همه مردم که درس خونده نیستن، همه مردم شغل اداری ندارن، هر جا امیر کار نیست، مجبورن از این را دزدی که نیست، مجبورن از این را خرج خانوادهشون در بیارن، بعدن که میگیرنش و اینا یا هرچی باشه میگن بله شما قاچاقچی هستی.
کولبران و چتربازان اغلب از قشر آسیب پذیر جامعه هستند. آنها در حالی با اتهام قاچاق دستگیر، روانه زندان، جریمه و حتی کشته می شوند که به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس روزانه 3300 کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد ایران می شود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.